رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. اینجا واشنگتن است. ساعت 9 شب به وقت واشنگتن و 5:30 صبح به وقت افغانستان است. امروز 12 ماه حمل برابر است با 2 اپریل. بخش اول برنامه دری صبحگاهی رادیو آشنای صدای امریکا را که حاوی خبرها و مطالب خبری از افغانستان، منطقه و جهان است، با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
توافق ابتدایی غرب و ایران روی برنامه هسته‌ای ایران کشور. کشته شدن 15 سرباز اردوی مصر در حمله تندروان و بازداشت مجدد یک فعال حقوق بشری برجسته بحرینی.
علاوه بر مشروع خبرها، گزارشی داریم از افزایش اعمار هتل‌های مجهز و معیاری برای سیاحان در ولایت بامیان افغانستان، استقبال رهبران سیاسی ایران و ایالات متحده به خاطر رسیدن بر سر یک توافق ابتدایی روی برنامه هسته‌ای ایران و متهم شدن روسیه به نقض حقوق سیاسی و مدنی شهروندان کریمه از سوی حقوق بشر ملل متحد. نظر رسمی ایالات متحده نیز شامل این برنامه است. با رادیو آشنا باشید. ابتدا مشروع خبرها را من صفی حساس با محمد احمدی تقدیمتان میکنیم.
سلام و صبح بخیر. براک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید که معامله ابتدایی هسته‌ای که پنجشنبه با ایران امضا شد، هر راهی را برای ساختن سلاح هسته‌ای توسط ایران قطع میکند.
ایران will face strict limitations on its program and Iran has also agreed to the most robust and intrusive.
آقای اوباما در قصر سفید روز پنجشنبه گفت که ایران با محدودیت‌های سخت در خصوص برنامه خود مواجه خواهد شد و ایران همچنین به قوی‌ترین و آزادترین تفتیش و رژیم شفاف که تا به حال برای برنامه هسته‌ای در تاریخ بحث شده توافق کرده است. بنابراین این معامله مبتنی بر اعتماد نیست، بلکه استوار بر تصدیق بی‌نظیر است. رئیس جمهور اوباما گفت که وی متقاعد شده که اگر معامله ابتدایی به توافقنامه نهایی منجر شود، جهان مسئولتر خواهد شد. ایران، ایالات متحده و 5 قدرت جهانی دیگر شامل بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه و آلمان روی اساساتی در لوزان سوئیس بعد از ماها مذاکرات سخت به توافق رسیدند. مطابق این معامله، ایران برنامه غنی‌سازی یورانیوم خیش را در بدل تسهیل تعزیراتی که اقتصاد آن را صدمه زده کاهش خواهد داد. منتقدین مذاکرات خصوصا اسرائیل میگویند که ایالات متحده و شرکای آن به ایران امتیازات بسیار زیادی داده است، اما رئیس جمهور با ما گفت که ایران توافق کرده است که به مفتشین به طور آزاد اجازه بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران را خواهد داد. آقای با ما گفت که بنابراین اگر ایران دست به فریبکاری بزند، جهان آن را خواهد دانست. او گفت که در آن صورت تحریم‌ها دوباره نافذ خواهد شد. در این باره گزارش مفصلی را در مورد اظهارات وزیر خارجه ایران و وزیر خارجه آمریکا در گزارشی مفصل بعد از خبرها خواهید شنید.
مقام های کنیایی میگویند که محاصره یک روزه یک پانتون در شرق نایروبی پایان یافت و 147 تن همراه با 4 دهشت افغان اسلامی الشباب کشته شد. پلیس و نجات یافتگان گفتند که مردان مسلح بر محوطه پانتون پنجشنبه حمله کرده و بدون تبعیض بر مردم آتش باری کردند. اما بعضی دانشجویان میگویند که حمله کنندگان مسیحیان را از مسلمانان جدا کرده و آنان را به گروگان گرفتند. نیروهای امنیتی محوطه را محاصره کرده و با تندروان به مدت 15 ساعت جنگیدند و بیش از 500 محصل را از محوطه درگیری نجات دادند.
کم از کم 56 تن بعد از غرق شدن یک کشتی در بحیره اوخوتسک در شرق روسیه چهارشنبه جان باختند. مقام های حالت اضطرار روسیه گفتند که 63 تن از 132 سرنشینان کشتی بعد از غرق شدن کشتیشان از آبهای یخزده نزدیک شبه جزیره کامچاتکا نجات داده شدند. 13 تن دیگر هنوز ناپدید است. مقام ها گفتند که آن کشتی ظرف 15 دقیقه غرق شد و سیگنال خطر و کمک را نفرستاد. کم از کم 14 کشتی ماهیگیری و حدود 1300 نفر در عملیات نجات دخیل بودند.
تندروان القاعده که در کاروانی با بیرق‌های سیاه در حرکت بودند، شهر بندری جنوب یمن را پنجشنبه تسخیر کردند. آنها ساختمان‌های حکومتی را تصرف کرده و زندانیان به شمول یک رهبر عمده متولد عربستان را از زندان آزاد ساختند. سقوط شهر موکالا، مرکز پرنفوذترین ولایت حضرموت، تاکید بر آن دارد که چگونه القاعده حضور خود را در یمن توسعه می بخشد.
صدای آمریکا آشنای شما.
ادامه خبرها. تندروان اسلامی موجی از حملات را در شبه جزیره سینای در شمال مصر پنجشنبه به راه انداختند. تندروان با حمله بر یک پسته اردو 15 سرباز را کشته و به طور همزمان حملاتی را نیز در برخی دیگر مناطق ناآرام آن شبه جزیره انجام دادند که 3 غیر نظامی در آن کشته شد. آن حملات تازه ترین رویداد از رشته حملات پیچیده و کمینی در ماه‌های اخیر بوده است. این حملات با وجود عملیات وسیع اردو می باشد که هدف آن سرکوب کردن شورش فزاینده در منطقه سینای همسرحد با اسرائیل و باریکه غزه می باشد. بعد از یک ماه نبرد شدید خیابانی که در نهایت تندروان دولت اسلامی مجبور به ترک شهر تکریت شدن، آرامش خطرناکی در آن شهر حاکم شده است. نیروهای خونساسازی بم عراق برای خونسا کردن بمهای تبیه شده و مواد انفجاری باقی مانده از تندروان دست به کار شدند. حکومت عراق روز چهارشنبه پیروزی در برابر تندروان گروه دولت اسلامی را اعلام کرد و هشدار داد که تندروان دولت اسلامی که سایر ولایات را در دست دارند سقوط خواهند کرد.
پلیس اسرائیل میگوید که یک مرد اسرائیلی را که بیم اختطاف شدنش میرفت در کرانه غربی رود اردن یافت کردند. پلیس گفت که نیف اشرف 22 ساله و دوستش که گمان میشد اختطاف شده باشند در حالی یافت شدند که در محیط بیرون از خانه با خیمه و غذای کنسرو در حال در ساحل غربی رود اردن خیمه زده بودند. مقام های امنیتی قبل از این که پی ببرند خبر اختطاف آن مردان شوخی بوده است، جستجوی وسیعی را به راه انداخته بودند. پلیس گفت که آن مردان استنتاق خواهند شد.
پلیس یک فعال حقوق بشری برجسته بحرینی را دوباره پنجشنبه توقیف کرد. نبیل رجب در حال ممکن به اتهامات جدید مواجه شود که در مورد محکومیت قبلیش استیناف طلب شده است. آقای رجب رئیس مرکز بحرین برای حقوق بشر است و یک تن از فعالین شناخته شده در بحرین می باشد. آن کشور کوچک عربی که متحد غرب است. محل حضور یک کشتی بزرگ نیروهای بحری آمریکا می باشد. بحرین بیش از 4 سال است که بعد از اعتراضات گسترده خیابانی تحت رهبری شیعیان اکثریت در نارامی قرار دارد. شیعیان بحرین خواهان حقوق سیاسی بیشتر از سلطنت سنی ها می باشند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ادامه خبرها. وزیر خارجه تونس میگوید که روابط دیپلماتیک کشورش با سوریه در سطح کنسولی پس از وقفه طولانی قیام بهار عرب در سال 2012 سر گرفته می شود. طیب بکوش روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که سوریه در مورد پاسخ مثبت داده است. منصف المرزوقی رئیس جمهور پیشین تونس و یکی از مدافعین حقوق بشر موقف جدی در قبال حکومت بشار اسد رئیس جمهور سوریه گرفت و روابط خود را در واکنش به سرکوبی قیام کنندگان طرفدار دموکراسی در سوریه با دمشق قطع کرد. تصمیم اثرگیری روابط دیپلماتیک با انتقادات در داخل سوریه مواجه شده است، به ویژه از سوی اعضای خانواده های تونسی که پس از قطع روابط در سوریه ناپدید شدند.
و خبر آخر از افغانستان. حمله انتحاری در جریان مظاهرات در شهر خوست کم از کم 20 کشته به جا گذاشته است. محمد زدران سخنگوی ولایت خوست با تایید این خبر گفته است که در میان مجروحین همایون یک عضو پارلمان نیز شامل بوده است. در آن حمله که گفته می شود علیه والی و فساد اداری در آن ولایت راه اندازی شده بود 62 تن مجروح شده است. هدایت حمیدی رئیس صحت عامه خوست می گوید مجروحین رویداد را افراد نظامی و ملکی تشکیل می‌دهد. خوست یکی از ولایات ناآرام در امتداد مرز با پاکستان است که از آغاز حملات نظامی پاکستان علیه طالبان پاکستان و گروه‌های تندرو در آن طرف مرز تعداد زیادی از خانواده‌ها به خوست پناه گزین شدند. پایان خبرها.
صدای آمریکا آشنای شما.
و حالا هم میپردازیم به نشر گزارش های این برنامه. بامیان یکی از ولایات سیاحتی و توریسم افغانستان است که از گذشته ها سیاحان از اطراف و از اطراف گوشه و کنار دنیا به دیدن این ولایت می آیند. با آنکه آمار سیاحین خارجی در ولایت بامیان به دلیل ناامنی راه های مواصلاتی منتهی به این ولایت نسبت به سالهای گذشته به نصف کاهش یافته، اما در سالهای اخیر بیشترین سرمایه گذاری خصوصی در بخش هتلداری در این ولایت شده است. ظفر بامیانی در رابطه گزارش دارد.
مسئولین اتحادیه سیاحان ولایت بامیان با خوشبینی نسبت به رشد صنعت هتلداری در این ولایت میگویند که در 4 سال اخیر بیش از 20 میلیون دلار آمریکایی برای ایجاد هتل‌های مجلل در بامیان سرمایه گذاری شده است. این مسئولین میگویند که در طی 5 سال اخیر در کنار بیش از 10 هتل سنتی، 5 هتل مجلل و معیاری با مجهزترین امکانات جدیدی روز در بامیان ساخته شده است که تأثیرات مثبتی روی پذیرایی سیاحان خارجی و رشد اقتصادی تولیدکنندگان صنعتی محلی گذاشته است. محمد رضا ابراهیم رئیس اتحادیه سیاحان بامیان در این باره برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
یعنی چیزی حدود 20 میلیون دلار بیشتر یا بالاتر بزرگترین سرمایه گذاری است که در عرصه هتلداری در بامیان صورت میگیره و در هیچ عرصه دیگه به این اندازه سرمایه گذاری خصوصی تا اندازه در بامیان نشد. تعداد سرمایه گذاری روز به روز رو به افزایش بوده. ما میال مثلا در یک مرکز بامیان 5 هتل استاندارد به سطح استانداردهای بین المللی داریم که اینا میتونه مهمانای بین المللی را با هر گونه سرویس دهی پذیرا باشند.
بامیان از ولایت امن افغانستان است که آثار باستانی ادوار مختلف تاریخی مانند مجسمه های تخریب شده بودا، بند امیر، اولین پارک ملی افغانستان و سایر مناظر طبیعی و فرهنگی را به خود جا داده است. ایجاد این هتل ها در ولایت بامیان بر علاوه پذیرایی خوب از سیاحان داخلی و خارجی، تأثیرات مثبت بر اقتصاد کسب‌وکاران و دکانداران صنایع دستی و تولید کنندگان محلی این ولایت نیز گذاشته است. محمد حسین یکی از فروشندگان صنایع دستی و تولیدات محلی بامیان در این باره به صدای آمریکا گفت:
این هتلایی که در بامیان ساخته شده خیلی تأثیر زیادی روی اقتصاد مردم کردم. بر فرض مثال زمانی که گردشگرا که از کشورهای خارج در بامیان میان میتونه صنایع دستی از ما بخره و از طرف دیگه این هتلایی که ساخته شده یک تعداد از مردم میتونه که در این هتل اشتغال داشته و این اقتصاد زیاد تاثیر داره.
از سوی هم ولایت بامیان در سال 2015 میلادی به عنوان اولین پایتخت فرهنگی سارک انتخاب شده است که هتلداران، سرمایه‌داران و باشندگان این ولایت را نسبت به رشد سطح اقتصادیشان امیدوار ساخته است. اما هتلداران این ولایت با آنکه از سرمایه گذاری در بامیان و ایجاد هتل‌های 4 تا 5 ستاره در این ولایت خرسندند، اما نبود امنیت را در کشور یکی از چالش‌ها فراروی بازار کارشان می‌دانند. عبدالله محمودی مدیر هتل هایلند که از 1.5 سال به این سو در بامیان فعالیت می‌کند می‌گوید:
ولایت بامیان نشه یعنی که مسافری وجود خود نداره، یعنی توریستی وجود نداره. فکر می‌کنم خیلی خطرناک است. ما آینده‌ش را خوب نمی‌بینم اگر دولت فکر خاصی نکنه.
در 5 سال اخیر تمامی سهولت‌های لازم برای پذیرایی از سیاحان خارجی و داخلی در بامیان فراهم شده است. بر علاوه میدان هوایی بامیان به صورت معیاری ساخته شده و دست کم هفته 6 پرواز در این ولایت صورت می‌گیرد. اما مسئولین اداره اطلاعات و فرهنگ بامیان میگویند که تعداد سیاحان خارجی در سال 1393 خورشیدی نسبت به سال قبل آن به نصف کاهش یافته بود، ولی در سال جاری امیدواری‌های نسبت به افزایش سیاحان خارجی افزایش یافته است. احمد حسین احمدپور آمر اطلاعات اداره اطلاعات و فرهنگ بامیان در این باره میگوید:
تقریبا ما این آمار نیست،
با آنکه باشندگان بامیان همواره دولت و سرمایه گذاران کشور را به بی‌توجهی نسبت به انکشاف این ولایت متهم می‌کنند، اما سرمایه گذاری در بخش هتلداری و انتخاب این ولایت به عنوان پایتخت فرهنگی سازمان سارک سرمایه گذاران محلی و باشندگان این ولایت را نسبت به آیندهشان امیدوار ساخته است. قرار است به تاریخ 13 ماه ثور سال جاری رئیس جمهور غنی با حضور هیئت بلندپایه سازمان سارک زنگ پایتخت فرهنگی سارک را در بامیان به صدا در آورده و رسما برنامه‌های این سازمان را در اولین پایتخت فرهنگی در این ولایت افتتاح نماید. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
پیام رادیو آزادی بود که از امواج رادیو آشنای صدای امریکا شنیدید. شما شنونده رادیو آشنای صدای امریکا هستید. رهبران سیاسی ایران و ایالات متحده از توافق مقدماتی هسته‌ای به حیث پیروزی برای دو جانب تمجید کردند. جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفت پیامد این توافق گام عمده به جلو می باشد. آقای اوباما در قصر سفید گفت که آن توافق نامه هر مسیری را که ایران برای توسعه سلاح هسته‌ای روی دست می گیرد قطع می کند. به شرح بیشتر این گزارش توجه کنید. جان کری وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس خبری گفت بنیاد این توافق هنگام پیامد خوبی دارد که اجرایی شدن آن به جامعه بین المللی اطمینان بدهد.
Today we have reached a critical milestone in that quest.
آقای کریم میگوید امروز ما به نقطه عطف بحرانی در مذاکرات هسته‌ای نائل آمدیم. ما کشورهای 5+1 شرکای اتحادیه اروپایی و ایران در خصوص محدوده‌های مهم توافقنامه به همگی به توافق رسیدیم. مادامی که این معامله اجرایی شود به جامعه بین المللی اطمینان خواهد داد که برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است و صلح‌آمیز به گونه ویژه باقی خواهد ماند. آقای کری همچنین تاکید کرد که این توافقنامه جدول زمانی ایران را برای ساختن سلاح هسته‌ای از 3 ماه به 1 سال تمدید می کند. جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفت پیامد این توافق گام عمده به جلو می باشد. او گفت که این توافقنامه به معنی حذف تعزیرات بر کشورش می باشد. او گفت تعزیرات به سود هیچ کسی نیست.
When we implement our measures, there won't be no sanctions.
هنگامی که ما تدابیرمان را عملی سازیم هیچ گونه تعزیری بر جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود و این چیزی است که من فکر میکنم گامی عمده به جلو است.
باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده روز پنجشنبه معامله هسته‌ای با ایران را توافقنامه تاریخی اعلام کرد که به نگرانی ها در مورد بلند پروازی های هسته‌ای ایران رسیدگی میکند. آقای اوباما در قصر سفید گفت که آن توافقنامه هر مسیری را که ایران برای توسعه سلاح هسته‌ای روی دست می‌گیرد قطع می‌کند. آقای اوباما میگوید ایران با محدودیت‌های سخت در خصوص برنامه خود مواجه خواهد شد و ایران همچنین با قوی‌ترین و آزادترین تفتیش و رژیم شفاف که تا به حال برای برنامه هسته‌ای در تاریخ بحث شده توافق کرده است. بنابراین این معامله مبتنی بر احتمال نیست بلکه استوار بر تصدیق بی‌نظیری است. او گفت که میکانیزم های تصدیق در 4 چوکات تهیه شده که ساعات پیشتر در سوئیس روی آن توافق صورت گرفت و اطمینان میدهد که ایران این توافقنامه را دنبال خواهد کرد. رئیس جمهور اوباما سرمایه سیاسی قابل ملاحظه ای را برای مذاکرات هسته‌ای اختصاص داده است. این مذاکرات رابط ایالات متحده را با اسرائیل تیره ساخت، زیرا اسرائیل تهران را تهدیدی برای موجودیت خود می‌بیند و این مذاکرات تنش‌ها را با کنگرس نیز عمیق ساخت. آقای اوباما در سخنانش گفت که در تبادله توافق ایران، جامعه بین المللی به کاهش تعزیرات معین بر ایران موافقت کرد. این کاهش تعزیرات در حال عملی خواهد شد که ایران گام‌هایی را برای عملی کردن این معامله برخواهد داشت. اگر ایران این توافق را نقض کند، تعزیرات می‌تواند دوباره عملی شود. در همین حال سایر تعزیرات آمریکا بر ایران به خاطر حمایت آن کشور از دهشت افغانی، نقض حقوق بشر، برنامه‌های راکت‌های بالستیک آن به طور کامل برای عملی شدن ادامه خواهد یافت. یکی از سخت‌ترین آزمون‌های اوباما متقاعد کردن قانونگذاران به امتناع از قانونی است که تعزیرات جدید بر ایران را اجازه می‌دهد. آقای اوباما گفت که اداره وی به گونه کامل کنگرس را از جریان تلاش دیپلماتیک مطلع خواهد ساخت.
صدای آمریکا، آشنای شما.
آنچی را میشنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می‌دهد.
وزارت خارجه ایالات متحده در مشارکت با سکتور خصوصی برای ترویج تشبث در میان زنان در سراسر جهان و به ویژه شرق میانه و شمال افریقا کار می کند. وزارت خارجه ایالات متحده در همین تازگی ها با مؤسسه گلدمن ساکس 10,000 زن و مکتب هاروارد کنیدی پیوست تا برای انکشاف نخستین برنامه داد و ستود فرامرزی و رهبریت جهت حمایت از رهبران در حال ظهور زنان در شرق میانه و شمال افریقا به شکل مشترک کار کنند. هدف این مشارکت عامه و خصوصی میان حکومت، نهاد اکادمیک و سکتور خصوصی ایجاد قوه رهبریت در زنان منطقه، ترویج توانمندسازی اقتصادی زنان و تقویت تشبث در آنان است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده گفت که برای مردم منطقه مهم است که اقتصادشان را به گردش بیاورند و برای زنان این منطقه لازمی است تا قوتشان را درک کنند. او گفت ما به کرات دیده ایم که کشورهایی که زنان بیشتر در بستهای مدیریت آن کار می کنند در تناسب با کشورهایی که به زنان فرصت نمی دهند محصول کارشان بیشتر بوده است. آقای کری گفت که در نهایت هر کشوری که نصف مردمش را عقب بگذارد ترقی کردن نمی تواند. هیچ اقتصاد رشد نمی تواند که زنان آن فرصت کاری نداشته باشند. در شرق میانه تعصب و تبعیض گسترده در مقابل زنان وجود دارد. زنانی که در این کشورها کار می کنند تعدادشان نیم برابر سایر بخشای جهان است. نتیجه این کار باعث زیان محصولاتی در منطقه می شود. در کنار فرصتها زنان به تحصیلات و تعلیمات مسلکی نیاز دارند تا باشد که برای پیوستن با قوای کار آماده شوند. حکومت ایالات متحده و شرکای سکتور خصوصی هم کار می کنند تا زنان را با آنچه تجهیز کنند که برای یک متشبث و متشبث پیروز به آن نیاز است. به این هدف، وزارت خارجه ایالات متحده به مشارکتش با سکتور خصوصی به منظور سرمایه گذاری در بخش زنان ادامه می دهد. برنامه تک وومن که اهداف پالیسی خارجی ایالات متحده را در بخش تکنولوژی حمایت می کند، ظرفیت تجارت شرکایش را افزایش داده و با زنان کمک می کند تا آنان در صنعت تکنولوژی به قوه کاملشان دست یابند. در فورچن برنامه وزارت خارجه ایالات متحده برای مشارکت ارزیابی زنان در جهان رؤسای ارشد زنان تجارت پیشه در ایالات متحده را با رهبران تجارت پیشه در حال ظهور در سراسر جهان ربط می دهد. کشورهای شرق میانه، شمال افریقا و جهان بدانند که زمانی که زنان رشد کنند اقتصادها نیز رشد می کنند.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
صدای آمریکا آشنای شما.
و این هم آخرین گزارش این برنامه. کمیته حقوق بشری ملل متحد روسیه را به تخطی از حقوق سیاسی و مدنی شهروندان در داخل آن کشور، کریمیه و دونباز در شرق اوکراین متهم میکند. ریزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در این رابطه گزارش دارد که برگردان آن را سید ظفر هاشمی تقدیم میکند.
کمیته حقوق بشری ملل متحد فهرستی از نگرانی ها را در مورد اوکراین و شمول گزارش های تخطی های جدی توسط قوای حکومت اوکراین در دونباس ترتیب کرده است. این کوبیتا گزارش می دهد دوره به نظر می رسد که روسیه بر گروه های مسلح در جمهوری خود تشکیل دونتسک نفوذ داشته باشد. در گزارش با فشاری شده که روسیه باید از این نفوذ خود برای متی ساختن این گروه ها استفاده کند تا آنان میثاق های ملل متحد را عملی ساخته و حقوق مدنی و سیاسی افرادی را مسئول نگه دارند که در آن مناطق زندگی می کنند. یووال شانی متخصص امور حقوق بشری با صدای آمریکا گفت که این کمیته در مورد تبعیض و اذیت اقلیت ها و همچنان مردمان بومی به ویژه تاتارهای کریمیه گزارش دریافت کرده است.
That information both alleged discrimination of these individuals in access to public service on a daily basis.
وی میگوید این معلومات خبر تبعیض علیه افراد را در بخش های دریافت خدمات اساسی و شکل همروزه میرساند. ما به ویژه بیرون ساختن افراد مشخص را، خصوصا آنانی که در جامعه خود در سطح رهبری قرار دارند و میخواهند وارد منطقه کریمیه شوند، گزارش دریافت کرده که نمیتوانند امور گروهیشان را در جامعهشان به سادگی به پیش ببرند. کمیته همچنان روسیه را به خاطر تحقیق نکردن تخطیهای حقوق بشری در جمهوری چچن مورد انتقاد قرار داده است. تخطیها در این منطقه شامل کشتارهای غیرقانونی و فراقانونی، اختطاف، شکنجه و ناپدید شدن‌های جبری توسط کارمندان حکومتی می باشد. در گزارش آمده است که فضای فعالیت جامعه مدنی در روسیه تنگتر شده و قوانین آزادی بیان و آزادی تجمع محدودتر می شود. شانی می گوید که فضای کاری مخالفان سیاسی نیز در روسیه تنگ شده و هدف تهدید قرار گرفتند. او می گوید که خبرنگاران، مدافعین حقوق بشری، وکلا و مخالفان سیاسی با تهدید و خطر اذیت، مرگ، ارعاب و خشونت جسمی مواجه می باشند.
The picture is not completely clear in the sense that the state authorities have taken in some cases they have taken action.
تصویر به شکل کلی واضح نمی باشد. این به این معنا که مقام های حکومت در بعضی موارد دست به اقدام شده و در بعضی موارد هیچ کاری نکرده است. ما به موضوع قتل نمتسوف رسیدگی کردیم و خاطر نشان ساختیم که حکومت فوراً بعد از قتل او دست به اقدام شد و چند نفر را دستگیر کرد. شانی علاوه کرد که هیئت روسیه در صحبت با این کمیته در مورد قتل آنا پولیتیکوفسکا، خبرنگار روسی در سال 2006 و پیگیری های حقوقی پس از قتل معلومات داد. 5 تن سال گذشته در این ارتباط محکوم شد، اما تحقیق کنندگان تا هنوز دریافت نکردند که چه کسی کشتار او را دستور داده بود.
صدای آمریکا، آشنای شما.
فشرده خبرها را میشنوید. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که معامله ابتدایی هسته‌ای که پنجشنبه با ایران امضا شد هر راهی را برای ساختن سلاح هسته‌ای توسط ایران قطع میکند. رئیس جمهور اوباما گفت که وی متقاعد شده که اگر معامله ابتدایی به توافقنامه نهایی منجر شود جهان مسئول‌تر خواهد شد. مقام های کنیایی میگویند که محاصره یک روزه یک پانتون در شرق نایروبی پایان یافت و 147 تن همراه با 4 دهشت‌افکن اسلامی الشباب کشته شد. کم از کم 56 تن بعد از غرق شدن یک کشتی در بحیره اوخوتسک در شرق روسیه چهارشنبه جان باختند. تندروان اسلامی موجی از حملات را در شبه جزیره سینا در شمال مصر پنجشنبه به راه انداختند. تندروان با حمله بر یک پست اردو 15 سرباز را کشته و به طور همزمان حملات ایرانی در برخی دیگر مناطق نارام آن شبه جزیره انجام دادند که 3 غیر نظامی در آن کشته شد. تندروان القاعده در کاروانی که با بیرق‌های سیاه در حرکت بودند شهر بندری جنوب یمن را پنجشنبه تسخیر کردند. آنها ساختمان‌های حکومتی را تصرف کرده و زندانیان به شمول یک رهبر عمده متولد عربستان سعودی را از زندان آزاد ساختند. بعد از 1 ماه نبرد شدید خیابانی در نهایت تندروان اسلامی مجبور به ترک شهر تکریت عراق شدند و آرامش خطرناکی در آن شهر اکنون حاکم شده است. و پلیس اسرائیل میگوید که یک مرد اسرائیلی را که بیم اختطاف شدن میرفت در کرانه غربی رود اردن یافت کردند.
بخش اول برنامه دری رادیو آشنا در همینجا به پایان میرسد. تا نیم ساعت دیگر که باز هم با مطالب تازه در خدمت قرار میگیریم. همکاران ما بخش دوم برنامه پشتو را تقدیمتان میکنند. با آشنا باشید.